أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. امروز پنجمین جلسه این مجلس درس مجازی است در زمینه فقه مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک. بناست که طبق چارچوبی که از قبل تنظیم و پیشنهاد شده، در جلسه امروز راجع به روش و منطق تفریع فروع و تولید فروع فقهیه و تنظیم و تبعه‌ای به اونها بحث کنیم. در واقع منهجیت تفریع فروع فقه تکنولوژی الحیویه و تنسیق بحوثها. ما ببینیم به چه روشی فروع فقهیه مورد ابتلاع در عرصه های گوناگون فقه تکنولوژی رو، تکنولوژی حیوی رو و عزیز فناوری رو میتونیم دستبندی کنیم، چگونه فروع رو تولید کنیم و چگونه دستبندی کنیم. موضوع هم تفریع فروع بسیار بسیار کار مهم و دقیق و دشواری است، و هم دستبندی و طبقه بندی فروع تولید شده و تبدیل انباشت مسائل به یک سامانه معرفتی روشمند و منطقی و منسجم. از خصوصیات بعضی از آثار فقهی بازمانده از سلف صالح رضوان الله تعالی علیهم اجمعین همین حیث است که بعضی بزرگان ما توانستند با ذهن وقاد و حاد و نقادی که داشتند، ذهن فعالی که از اون برخوردار بودند، فروع و فروز فراوانی رو طرح کنند و مورد بحث قرار بدن و راجع به حیث حکمی و فقهی اون فروع و فروز نظر بدن. و مثلا عروت الوثقا، عروه سید، سید یزدی رضوان الله تعالی علیه، از جمله امتیازات و خصوصیاتش همین کثرت فروعی است که مرحوم سید ذیل هر یک از ابواب مطرح کرده، و فوق‌العادگی ساختاری یا جامعیت امتیاز این کتاب نیست، بلکه کثرت فروع امتیاز این اثر است. و الا عروة الوثقا کتاب جامع فقهی نیست، مجموعاً شامل 17 باب است از 52 یا 72 باب کمابیش شایع و دارج در تبویب فقه. عروة الوثقا شامل 17 باب است، از جامع نیست. هنر مرحوم سید در این بوده است که فروع فقیه ذیلهرباب رو خوب استقرا و به طور نسبی استقصاء فرموده است. لذا فقهای ما در طول این مدت افزون بر یک قرن پس از تألیف عروت الوثقا غالبا بر اساس عروه یا تألیف میکنن و به صورت تعلیقه و شرح بر عروه مطالب فقهیشون رو ارائه میکنن و یا احیانا در مقام تدریس خارج حول محور و ذیل عروة الوثقی بحث میکنه. جهت این علاقه و اهتمام به محور قرار دادن و مبنا انگاشتن عروة الوثقی این کثرت فروع این اثر ارزشمند است. یا مثلا به لحاظ ساختاردهی و بنیویه و تبویب شرایع از یک ساختار فوق العاده ممتازی برخوردار هست و صورتبندی فقه در شرایع در عصر خودش در موقع خودش و بلکه تا قرنها از یک فوق العادگی برخوردار بوده و فقهای پس از محقق حلی می‌دیدند که اگر بناست که ابواب فقه رو با یک سیر و ساختار منطقی و روشمند و منسجم تعقیب کنند، این خصوصیت رو در حد مطلوب و بلکه در مقاطعی در حد اعلا شرایع داره. لذا غالبا مایل بودند که آثار تألیفی تفصیلی رو که میخوان ارائه کنن بر مبنای ساختار شرایع انجام بدن و بعد از شرایع محقق لی غالب کتب فقهی ما حتی تفصیلات که به ده ها هر یک به ده ها جلد هم بالغ میشه تحت تأثیر شرایع هست. لذا مسئله تفریع فروع و تبویب فروع تفریع شده و تولید شده کار بسیار دقیق و دشوار و مهمی است. برای همین باید یک منطقی رو در یک باب جدید و بخش جدیدی از فقه فاقد پیشین است و اثری در دسترس نیست که در اون به تفریع فروع پرداخته شده باشد و این اون بخش جدید از فقه احیانا ساختاربندی شده باشد، ما ناچار باید اول به ارائه یک منطق مناسب برای حل این دو مسئله بپردازیم. به این جهت ما در این جلسه بناست که منطق و منهج تفریع فروع و تبویب فروع مفروض در این بخش فقهی یعنی فقه مهندسی ژنتیک و ذیل آن فقه جنگ بیولوژیک بپردازیم. این جلسه موضوع اون اینه. من برای تنظیم یک منطق مناسب جهت تفریع فروع و تبویب ابواب این بخش فقهی و این حبل فقهی در قالب هفت بند یک منطق رو پیشنهاد میکنم. ما برای اینکه بتونیم به مجموعه ای از فروع و فروز فقهی ذیل این مبحث دست پیدا کنیم و اونها رو هم به یک صورت منطقی ترتیب عرضی و ترتب طولی بدهیم، دستبندی و طبقه‌بندی بکنیم، در قالب این هفت بندی که پیشنهاد بکنم به ترتیب باید عمل کنیم. یعنی مباحث قابل تر ذیل عنوان فقه مهندسی ژنتیک باید با این بر اساس این ملاحظات هفتگانه صورت ببند است. اولین ملاحظه همون ملاحظه عرصه ها و ساحاتی است که برشمردیم، عرصه ها و ساحاتی که در قلمرو معرفت و معیشت بشر معاصر متأثر است از مهندسی به اصطلاح ژنتیک. ما اجمالاً 15 عرصه رو مطرح کردیم در اون جلسه قبلی و ما قبل آن. المجالات العلمیه، عرصه های علم و دانش، یعنی مهندسی ژنتیک و تأثیراتش بر عرصه های علم و دانش علی الاطلاق. المجالات العلمیه، عرصه های علم و دانش. المجالات المعرفیه، عرصه های معرفتی و شناختی. المجالات العقدیه و الکلامیه، عرصه های عقیدتی و الهیاتی. المجالات الاخلاقیه، عرصه های اخلاق و ارزش های متعالی. المجالات القضائیه و الجزائیه، عرصه های قضایی و جزائی. المجالات الاجتماعیه و الثقافیه، عرصه های اجتماعی و فرهنگی. المجالات الصحیه و طبیه، عرصه های بهداشتی و درمانی. المجالات الصیدلانیه و دواییه، عرصه های داروسازی و تولید مواد بهداشتی و زیبایی. المجالات الزراعیه، عرصه های کشاورزی با به معنی وسیع آن. المجالات الغذائیه، عرصه های تولید مواد غذایی و ذیل اونها مسئله تراریخته ها. المجالات البیئیه، عرصه های مربوط به محیط زیست. المجالات الصناعیه، عرصه های گوناگون صنعتی، صنایعی که ذیل مهندسی ژنتیک پدید آمده و در حال توسعه است. المجالات الاقتصادی و تجاری، عرصه های گوناگون اقتصاد و تجارت که مهندسی ژنتیک بر اون تأثیر چشمگیر نهاده و همچنان در حال بست و توسعه است. المجالات الامنیه، ساحات و عرصه های امنیت، مهندسی ژنتیک با مسائل امنیتی بشر و کشورها، دولتها امروز پیوند خورده و تأثیرات فوق العاده بر اون دارد. المجالات العسکری و العدائی، عرصه های تولید سلاح های بیولوژیک و جنگاوری بیولوژیک و جنگ هایی که با بهره گیری از اعمال فرایندهای زیست فناورانه میتونه اتفاق بیفته یا همکنون هم احیانا بعضی قدرت ها از اون استفاده میکنن و اتفاق افتاده است و اتفاق میافتد. ما این 15 مجال و محور رو گفتیم مجالات و عرصه هایی است که مهندسی بیولوژیک و زیست فناوری با اونها درگیر هست. این ملاحظه و این جهتی که عرض شد می تواند در واقع بستر اصلی تنظیم و تعویبی به فقه مهندسی بیولوژیک قرار بگیره و لحاظ بشه. این معنا که ما می توانیم ابواب اصلی فقه مهندسی ژنتیک رو مبتنی کنیم بر این 15 محور. اینا بشوند ابواب اصلی فقه مهندسی ژنتیک، بشوند بستر. اون وقت ذیل هر یک از این ابواب و مجالات و ساحات ما با لحاظ شاخص ها و جهاتی که الان برخواهم شمرد و شروع کنیم به بست مسائل و فروع و فروز فقهیه قابل طرح ذیل هر یک از این ابواب. ذیل مثلا فرض بفرمید که مجالات زراعیه، ما میتونیم فروعی رو و شقوقی رو و غصونی رو، شاخه‌هایی رو فرض کنیم که اونها در واقع اون باب رو بست بدند و این بست هر بابی که یک تفصیلی به دست بیاد و انباشتی از فروع رو بتونیم ایجاد بکنیم به ملاحظه جهات مختلفی میتواند صورت ببندد که به ترتیب عرض خواهیم کرد. در نتیجه بعد از جهت اول، جهت اولا برای تفریع فروع و تبویب بحوث و مباحث فقه مهندسی ژنتیک که عبارت بود از توجه به عرصه ها و ساحات در واقع حضور و تأثیر مهندسی ژنتیک، ملاحظه دوم و جهت دومی که باید ملحوظ داشته بشود و تأثیر اون رو و اون رو به عنوان یک جهت و ملاک برای مبنا برای تفریع فروع لحاظ کنیم، لحاظ شاخه های هر یک از این عرصه ها و ساحات است. خب به هر حال هر یک از این عرصه ها شاخه هایی و شعبه هایی و به اصطلاح اقسامی داره. اون اقسام رو میتونیم لحاظ کنیم. مثلا فرض بفرمید که در حوزه اول، عرصه اول که بحث علم و دانش بود، خب این که علم و دانش به چه شاخه ها و رشته هایی میتونه تقسیم بشه، البته تحت تأثیر مهندسی ژنتیک. خب ذیل این باب انواع شاخه ها و رشته های علمی و دانشی که میتواند فرض بشود و استعداد اون رو هم دارد که درباره اونها پاری سوالات فقهی مطرح بشه و فروع فقهی تولید شه و نیاز به بحث اجتهادی و فقهی داشته باشه، اونها رو میشه فهرست کرد. در نتیجه این عنوان باب میتونه به در واقع ابواب خردتر و بخش های خردتری تقسیم بشه حسب فروع و شاخه ها و رشته های این هر اون باب، عنوان اون باب. مثلا فرض بفرمید که ما باید ببینیم در زمینه مثلا همون حوزه علم و دانش که اولین عرصه بود، مثلا مربوط می شود به حوزه انسان، مربوط می شود به حوزه حیوان، مربوط می شود به حوزه نبات، مربوط می شود به حوزه عناصری که حی به حساب نمیان، در واقع جنبنده نیستند، زنده نیستند، اما به نحوی از عناصر زنده، ذیل عناصر زنده هستند، از اجزا عناصر زنده هستند و می توانند مثلا با یک جهش تبدیل به موجود زنده بشوند، مثل همین کرونا ویروس که در واقع یک موجود فوق العاده ریز غیر زنده است. در حقیقت پروتئینی است که با یک پوشش چربی به اصطلاح پوشش داده شده، اما وقتی همین عنصر ریز غیر زنده در محیط خاصی مثل ریه قرار میگیره، جهش پیدا میکنه و خاصیت زیستی پیدا میکنه، فعال میشه، خودشو تکثیر میکنه و آثاری بر حیات انسان احیانا بر جای میگذاره. انسان، حیوان، نبات یا مادون به اصطلاح موجودات زنده و الکائنات الحیه. خب ما ذیل هر یک از این ابواب می توانیم فروعی رو بر اساس مثلا اینکه این باب معطوف به مسائل انسان، مسائل حیوان، نبات یا مادون به اصطلاح موجودات زنده تعلق داشته باشه، به این ترتیب ما این باب رو بتونیم به اجزا و بخش‌های خردتر تقسیم بکنیم. این هم ملاک دوم که در واقع هر بابی را، هر یک از اون عنوان‌های مربوط به عرصه‌های 15 گانه رو میتونیم براش در واقع خرد کنیم و اجزا و بخش‌های فرض کنیم و اون بخش‌ها و اجزا رو و به اصطلاح شاخه ها رو و رشته های اون رو به مثابه یک محور فرعی و محور در لایه و سطح دوم فرض بکنیم که زیلون میتوان سوالات فقهی رو راجع به اون محور فرعی مطرح کرد و پاسخ مطالبه کرد. ملاحظه سوم از جهت در واقع فعل صادره. ما اینجا در واقع عرصه رو و ذیل عرصه، اون در واقع فروع و شاخه‌هایی رو که اون عرصه میتواند داشته باشد رو عرض کردیم، مربوط میشد به موضوع هر دو مسئله. دو ملاحظه بر اساس موضوع بود، این دو ملاحظه که عرض شد. ملاحظه سوم بر اساس فعل صادره. مکلف چه کاری بر اون متعلق مهندس ژنتیک انجام می دهد؟ چه فعلی از مکلف صادر می شود؟ به هر حال مکلف در حوزه علم و دانش و ذیل اون مثلا علم و دانش مرتبط به انسان یا حیوان یا نبات یا مادون حیوان چه کاری انجام می دهد؟ خب میشه احتمالات گوناگونی رو مطرح کرد که از انسان معطوف به اون فرع از اون عرصه میتواند صادر شود. گاهی این فعل صادر به صورت ارضی است، یعنی گزینه‌های هم ارض و موازی قابل فرضه. من مثال ساده بخوام بزنم، مثلا فرض کنید که میگیم آقا تصرف در درخت با استفاده از مهندسی ژنتیک و اعمال فرایندهای زیست فناورانه مثلا میتونه در ساده ترین وجهش برای تکثیر یه نوع از گیاه یا یک نوع از درخت به چند شکل صورت بپذیره. مثلا بشر در وهله اولا در دوره های حیات بدویش مثلا می دید که فلان درخت در فلان نقطه از زمین روید و آرام آرام پی برد که علت رویش این درخت جدید این بوده است که مثلا هسته‌ای از درخت از اون نوع از درخت افتاده و رو زمین قرار گرفته، شرایطی براش به وجود آمده، مثلا خاک روش ریخته شده، دما دیده، مثلا رطوبت بهش رسیده، این سبز شده. پی برد که میتوان هسته این درخت رو در نقاط مناسب در شرایط مناسب و مساعد قرار داد و درخت جدیدی رو رویاند. خب این یک شیوه تکثیر اون نوع از درخت است. بعدها احیانا مثلا در صورت امکان متوجه شد که میشود که از یه گزینه دیگه برای تکثیر درخت استفاده کرد، از گزینه قلم زدن مثلا میتوان استفاده کرد و رفت اینو تجربه کرد. خب این دو جور فعل است که از این زارع صادر میشه. خب این باید ملاحظه شه، آیا حکم این دو نوع در واقع فعالیت به اصطلاح کشاورز برای تکثیر این نوع از درخت مثلا تفاوت میکنه؟ بسا در مواردی بتوان گفت که یک گزینه مجاز است، گزینه دیگر مجاز نیست. این مسئله ممکنه در خصوص حیوان و انسان در مثالهایی که مربوط به انسان و حیوان است مصداق بیشتری پیدا کنه. میخوام بگم که در واقع یکی از ملاحظاتی که باید در نظر داشت مسئله اون فعلی است که از انسان به عنوان عامل در فرایند زیست فناوری و مهندسی ژنتیک صادر میشه. یک بار این فعل به لحاظ گزینه‌ها و گزینه‌های موازی و هم ارز قابل فرضه که چند گونه فعل از انسان صادر میشه، ولی همه مثلا در یک رتبه و در یک سطح هم عرض قلم داد میشن. ملاحظه چهارم از همین جهته، یعنی از حیث فعل صادر از عامل مهندس ژنتیک هست، ولی طبقه بندی فعل صادر از حیث توری میتونه مورد نظر باشه. این که مثلا در فرض قبلی میگفتیم فعل صادر میتونه گزینه های مختلفی بر اساس گزینه های مختلفی صورت ببنده که هم ارزن، الان در این ملاحظه چهارم میخوایم بگیم که ممکن است که ما به حیث در واقع طولی ملاحظه کنیم. اینکه فعلی از انسان صادر می شود به لحاظ طولی در چه رتبه‌ای قرار داره، چون ممکن است که فعل زیست فناورانه و مهندسی ژنتیک در یک مجال و عرصه‌ای در یک صورت بسیار ساده و اولیه صادر شه، یه حکم داشته باشه، بعد پیچیده و پیشرفته تر بشه، حکم دیگری داشته باشه و رفته رفته پیچیده و پیچیده‌تر بشود و حتی ممکنه این هرچه پیچیده‌تر شدن بتونه در حکم اون فروز پیچیده تأثیر داشته باشه. یعنی مثلا ما وقتی از صورت‌های ساده مثلا فرض کنید که زیست فناوری و مهندسی بیولوژیک در گیاه در درخت استفاده میکنیم، ممکنه بگیم چه اشکالی نداره و اینکه قلمه بزنیم چه عیبی داره، یک نوعی از یک درخت مثلا دو گونه داره. ما مثلا فرض کنید که یک جنس خوب از یک درخت رو قلم در جایی غلبه بزنیم، یا احیانا بیاییم به نحوی با درخت دیگری روی شاخه اون درخت مثلا فرض فرمید که عمل کنیم، به اصطلاح پیوند بزنیم. خب این صورتهای اولی هیچ ایرادی نداره. یا مثلا در حیوان بگیم که این که نطفه یک اسپر یک نوع خاصی، قسم خاصی از نوع حیوانی رو بیاریم تلقیح کنیم، بگیم تلقیح در حیوان اشکالی نداره. اما مثلا فرض یا فرض کنید که دو نوع حیوان رو بر اساس تناکوه دو حیوان مثلا فرض کنید اسب و الاغ، ما یک نوع دیگری از حیوان رو تولید کنیم مثلا قاطر به وجود بیاد، ممکن میگیم در این حدودش به اصطلاح اشکالی نداره، این مباح است، مجاز است. اما مثلا پیشتر که بریم ممکنه بعضی تصرفات و تطبیقات به اصطلاح وراثی و بیولوژیک انجام بشود که گفته بشود که این مراحل مجاز نیست، یک به اصطلاح فرضهای پیشرفته تر و احیانا وسیع تری. مثلا فرض بفرمید که گفته شود که ما مثلا کار روی سلول‌های بنیادین نباید بکنیم و از رهگذر بازپروری و فراآوری سلول‌های بنیادین و استنساخ و مشابه سازی مثلا یک حیوانی رو بدون پدر و مادر به وجود بیاریم. ممکنه کسی بگوید که اون صورت ساده مثلا استفاده از دو حیوان از تناکه دو نوع از چهارپایان و متولد کردن یک نوع سوم اشکالی نداره، اما اینکه در قالب استنساخ ما بخوایم حیوانی رو به عرصه وجود بیاریم، این ممکن اشکال داشته باشه. این من به عنوان احتمال دارم عرض میکنم، الان در مقام رأی دادن نیستم، میخوام بگم به چه نحوی ما میتونیم فروع فقهی مختلفی رو در حوزه مهندسی ژنتیک تولید کنیم که یکی از جهاتی که باید در نظر گرفت و اعمال کرد و منظور داشت ملاحظه در واقع سطح اون تصرف و دخالتی است که ما در فرایند زیستی انجام میدهیم. اون چه مقدار متصرف کنیم، تا کجا میتوانیم تصرف کنیم. ممکنه کسی بگوید که این جهات در حکم تأثیر داره، اینکه کسی مثلا فرض کنید که با تناکه دو حیوان حیوان سوم به وجود بیاره اشکال نداره، اما با فراوری سلول‌های بنیادی مثلا اشکال داره. حتی ممکن است گفته شود که مثلا فراوری سلول بنیادی حیوانی اشکال نداره و از اون منع نکنیم، اما فراوری سلول بنیادی انسانی مثلا ممنوع باشه. حتی میتونه این جهات هم به اصطلاح در حکم کار مهندس ژنتیک و زیستشناس تأثیر بگذاره. جهت پنجمی که میتوان در اون رو لحاظ کرد و به اون رو وارد کرد و به مثابه یک ملاحظه بر اساس اون فروعی رو تولید کرد، اقسام مصنوعات و فراورده‌ها و محصولاتی است که بر اثر اعمال فرایندهای زیست فناورانه و به اصطلاح تطبیقات و تعدیلات بر چارچوب تکنولوژی حیوی و حیویه به دست میاد. خب این که شما یک فرایندی رو اعمال میکنید با استفاده از علم الاحیا و با استخدام مهندسی ژنتیک التکنولوژی الحیویه و یه محصول به دست میارید، باز ممکنه با طی فرایند یه محصول دیگری، ممکنه اون محصولاتی که به دست می آیند نوع محصول در حکم اون اقدام و استخدام و طی فرایند تأثیر بگذاره. مثلا یک بار شما با طی فرایند ابزارهای جنگی مهلک تولید می کنید، بار دیگه ابزارهای مورد نیاز زندگی عادی بشر. خب نمی شود گفت که حکم این دو گونه محصول و فراورده‌ای که با به عنوان حاصل طی فرایند زیست فناورانه امروز به وجود آمده و در دسترس ما قرار گرفته حکم واحدی داره. قهرن اینها میتونه متفاوت باشه، یا مثلا حالا این جهت احیانا فایده مندی و زیانوری محصول هر آورده بود، که البته خود این هم یک ملاک و یک ملاحظه است که در اعداد همین ملاحظات به اون هم اشاره خواهیم کرد. گاهی مثلا از این جهت که یه فرایند طی میشه و موجود ناقص الخلقه به وجود میاد و لطمه به اون موجود میزنه، یا و اما فرایند دیگری طی میشه که چون این اثری رو نداره، یا فرایندی طی میشه که انبوهی از موجودات زنده رو تولید میکنه و خود این عوارضی داره، حالا یا برای حیات انسان عوارضی داره، برای حیات حیوانات عوارضی داره، برای حیات نباتات عوارضی داره، یا نمیتونیم اون رو مدیریت کنیم. خب این یه حکمی داره. اما مثلا به اندازه تو یک فرایند وقتی طی میشه به اندازه فراورده و محصول به دست میده، هیچ عوارضی از این جهت به لحاظ کمی کمیت فراورده ها بر اون مترتب نیست. و ممکنه حکم این دو مسئله با هم متفاوت باشه. این مسئله که مع الاسف اخیراً مطرح شد و در فضای مجازی دست به دست شد و طبقاتی از جامعه به اون اعتراض کردن و به مثابه یک فاجعه قلمداد شد، عواطف رو تحریک کرد، جریحه‌دار کرد و به حق هم عواطف جریحه‌دار شد. اینکه تصاویری پخش شد از صحنه‌های دردناکی که انبوهی از جوجه‌های ماشینی به اصطلاح یک روزه تولیدی رو معدوم می‌کردند، کارگرانی و عواملی اونها رو بی‌رحمانه نابود می‌کردند. خب آیا این قابل مطالعه نیست که اگر طی یک فرایند کردم که مثلا ممکنه اعمال یک فرایند سبب آثاری برش مترتب باشه که به اعتبار اون آثار ما فروعی رو تولید کنیم و احکامی مترتب بر اون باشه؟ من داشتم مثال می زدم یک واقعه دردناکی رو که در روزگار در این چند روز در محیط مجازی منعکس شد و باعث جریحه‌دار شدن عواطف شد و به جا هم بود، و اون پخش تصاویری از صحنه معدوم ساختن انبوهی از موجودات زنده، جوجه های تولیدی یک روزه بود که عواملی با بیرحمی تمام داشتن اونها رو معدوم می کردن. خب این عواطف رو تحریک کرد، تون بغل شد. من داشتیم عرض می کردیم که این فاجعه‌ای که من با توجه دارم تعبیر فاجعه می کنم، پیش چشم میلیون ها نفر در کشور قرار گرفت که ما دیدیم بر اثر یک رفتار غلط با بیرحمی تمام انبوهی از موجودات زنده داره معدوم میشه. خب این با توجیه هم مطرح شد که یک توجیه از جنس عذر بدتر از گناه بود، یعنی گناهی لااقل گناهی عاطفی و اخلاقی، مسلماً به لحاظ عاطفی و اخلاقی این معصیت بود، اگر ادعا نکنیم به لحاظ فقهی و شرعی هم معصیت هست این کار، به لحاظ عاطفی که رفتار غلطی بود و گناه به حساب میمد، گناه اخلاقی لااقل گناه اخلاقی. خب از اون برم توجیه شد که خب اصلا این روال عادیه، ما جوجه هایی که تولید میکنیم مازادش رو به همین راحتی و با همین بیرحمی نابود میکنیم، معدوم میکنیم، این کار روزمره ماست. خب این اصلا توجیه درستی نبود و مشکل رو حل نکرد، عذری بود بدتر از خود گناه و باید بر این قضیه تدبیری بشه. به هر حال اگر نمی شود، من حالا گرچه این نکته که عرض میکنم خارج از درس موضوع بحث ماست، ولی آیا نمی شد و نمی شود با یک برنامه ریزی ساده و فراهم کردن امکانات حد اقلی این جوجه ها رو روزانه در روسته ها تو خانه ها رایگان یا با قیمت بسیار نازلی توزیع کرد و در اختیار مردم گذاشت. به این ترتیب اینها بره تو منازل، تو مزارع و به یک شیوه های خیلی ساده اونجاها پرورش پیدا کنه و هم موجودات زنده ای رو جانشون رو حفظ کردیم و تخلف اخلاقی و احیانا فقهی نکردیم، چون ما روایات داریم که کسی حق نداره موجود زنده رو به غیر حق و نابجا سلب حیات کنه ازش و این موجودات زنده در قیامت از این چنین افرادی به ساحت الهی شکایت میکنن، شکوه میکنن و احیانا موادی تولید میشه مردم مصرف میکنن و بسا کسانی از این مازاد تولید این کارخونه ها که تولید انبوه میکنن مشاقلی رو ایجاد کنن و شغلهای بسیاری به وجود بیاد، افراد بیکار بسیاری مشغول بشن. به هر حال میتونه این موضوع مدیریت شه و باید مدیریت میشد. قرضم این بود که خواستم مثال بزنم بگم که گاهی مثلا حتی این که ما به صورت انبوه با اعمال فرایندهای زیست فناورانه موجوداتی رو تولید کنیم که بر اون آثاری از جهات مختلف مترتب باشه، این جهت هم باید در و میتواند به عنوان یکی از ملاحظات در تفریع فروع و تولید انباشتی از سوالات و مسئله ها نقش آفرینی بکنه. به این ترتیب ما فروع فقهیه این قسم از فقه رو تولید کنیم و به بحث راجبون ها بپردازیم. ما شاخص های دیگری هم هست، اینها رو هم الان چون وقت سپری شد فقط اشاره میکنم و بحث رو در جلسه بعد تکمیل میکنیم که این شاخص ها برای این شاخص ها میتوانی یه جدولی طراحی کرد برای فروع انباشت فروع فقهیه مربوط به این باب فقه مهندسی ژنتیک. عنصر نافع بودن، مضر بودن، قطعی بودن نفع یا ظنی بودن نفع، حد ضرر و نفع مترتب بر اون فعل و احیانا حد به لحاظ کمی، حدود به لحاظ کیفی، اینها باز میتونه ملاحظه بشه و بر تولید فروع و حکم ناشی از این نکات و جهات متفاوت بشه. کما اینکه مسئله دیگری و جهت دیگری که میتونه در تفریع فروع و در تولید حکم مؤثر باشه در این قلم رو مسئله حدود ضرورته. مسئله ضرورت یا عدم ضرورت میتونه در این قضیه مؤثر باشه، مثلا اگر زیانبار است اما آیا ضرورت های هم اقتضا میکنه که تن به اون زیان بدیم، حد اون ضرورتی که قابل فرض است تا کجاست، چقدر است. مسئله ضرورات هم میتونه در هم تولید انواع فرضها و فروض و فروع و احکام مربوط به اون دخیل باشه. این ملاحظات 7-8 گانه‌ای که عرض شد ملاحظاتی است که یک سامانه‌ای رو میتونه به وجود بیاره و به اصطلاح یک منطقی رو میتونه تولید کنه به عنوان منطق تفریع فروع و تبویب ابواب این مبحث مهم فقهی که بر اساس اون ما بتونیم یک در واقع ساختاری رو برای فقه مهندسی ژنتیک ارائه کنیم و شروع کنیم بخش به بخش و فصل به فصل فروع قابل طرح رو بررسی ملاحظات که گفته شد عنوان کنیم و راجع به حکم اون بحث کنیم انشاءالله. این در واقع یک بحث دیگری از مباحثی که در سیر و ساختار پیشنهادی قبلا وعده کرده بودیم، ولی خب این مبحث بحث امروز رو جلسه بعد تکمیل بکنیم، بعد به بحث بعدی و مبحث بعدی انشاءالله بپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.